دارید با دو خط ارتباطی که در اختیار شماست 301035 سامانه پیام کوتاه ما 2786-1035 هم تلفن گویای رادیو گفتگو. دوستان رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران و همکارانم همینک آماده هستند تا از استدیوی دیگر شبکه رادیویی گفتگو با برنامه زنده ترنج همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند باشند.
ترنج با نام و یاد خدای مهربون. سلام، من فرشته افکاری به همراه سایر عوامل برنامه امروز در دومین روز از شروع فصل سپیدی و پاکی، فصل زمستان، به شما سلام دوباره عرض می کنم. خانم ها، آقایان، دختران و پسران کشورم، به ترنج امروز خوش آمدید. و اما به بانوان محترم که سکان اصلی خانواده رو در دست هدایت دارند یک خدا قوت جانانه میگم، چرا که درگیری های دلچسبی مانند همسرداری، فرزند پروری، پخت و پز و در کل این دور همی دوست داشتنی رو برای فراهم آوردن جمعی شاد و سلامت مدیریت میکنند. زندگی آرام است اگر نگاه تو بر بام این خانه بتابد، دستهایت سایبان باشد و کلمه هایت باران. زندگی فصل لبخند هاست وقتی هنوز عطر نان و طعم نمک دارد این سفره سادگی. بیا تا لحظه ها را قاب بگیریم.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پرنور سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، همین تو بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را. تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا. تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره. تمام کهکشان نشان است تو دار،
امیدوارم که دور همیای گرمتون تو این فصل سرد زمستان همچنان پایدار و همیشگی باشه. دوستان عزیز، برنامه تورنج رو میشنوید و میبینید از طریق اپلیکیشن ایران صدا و همینطور سایت رادیو گفتگو دات آی آر. امروز هولوحش 55 دقیقه در این سفر رادیویی با شما همراه هستیم. مقصد ما هم آگاهی برای سلامت و آرامش دادن به خانواده‌های ایرانیه، با هدف ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، البته با محوریت شما بانوان، همسران و دختران نجیب و پاکدامن کشورمون ایران. ما هر هفته موضوعی رو بهانه قرار میدیم برای اینکه با هم گفت و شنودی داشته باشیم. این دوشنبه هم قراره از باورهای غلط زنان در حوزه آرایشی و بهداشتی با هم صحبت بکنیم و اون رو دقیقاً آسیب شناسی بکنیم. این مقوله رو همیشه با مسائلی مانند مسائل و مشکلاتی که شاید گریبان بسیاری از زنان رو گرفته همراه دیدیم. به این منظور هم از شما دعوت میکنیم که ما رو همراهی کنید با شماره پیامک 30-1035 و شماره تلفن های 27-86-1035-22-65-22-85. به منظور این که ما بتونیم در این خصوص بحث قابل عرضه‌ای رو برای شما عزیزان داشته باشیم، دعوت کردیم از مهمانان محترمی که در استودیو حضور دارند، جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی، رئیس مرکز تحقیقات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، علل خصوص بانوان محترم کشورم که امروز این برنامه به اونها اختصاص داره. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. همونطور جناب آقای دکتر منصور نصیری کاشانی، متخصص بیماری های پوست و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه تورنج.
سپاسگزارم. مهمان عزیز دیگری داریم، سرکار خانم دکتر زهره سلطان محمدی، دکترای جامعه شناسی فرهنگی و ارتباطات و مدرس دانشگاه. شما هم خیلی خوش آمدید خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوشحالم که این افتخار نصیبم شد در خدمت شما و برنامه تورنج باشم.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، همچنان ما رو با برنامه تورنج دوم دی همراهی بفرمایید.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
حس کمال طلبی و پنهان کردن نقایص، کمتر شدن سن بلوغ در دختران، تاثیرپذیری همه قشرها از مدل‌های ماهواره‌ای، اینها عواملی است که هر روز بانوان ما را به سمت خودنمایی و عرض اندام کاذب در جامعه پیش می‌برد. در گذشته آرایش از سن و سال خاصی به صورت تدریجی و متناسب با موقعیت و مکان‌های مختلف کاربرد داشت، اما امروز دیگر مرزی برای آرایش وجود ندارد. پایین آمدن سن افرادی که آرایش می‌کنند و همه‌گیر شدن استفاده از لوازم آرایش در بین زنان و مردان از معضلاتی است که جامعه امروزی ما را درگیر خود کرده است. لوازم آرایش در ابتدای پیدایش خود فقط نیازهای مبرم زنان مسن و یا افرادی که نقصی در چهره داشتن را برطرف می‌ساخت، اما همکنون به نیاز ضروری در بین اغلب دختران و زنان جوان تبدیل شده است. امروز دیگر استفاده از لوازم آرایشی نه برآورده خواسته بلکه یک احتیاج اجتماعی است که گاهی نیاز به زیبایی از آنجا ریشه می‌گیرد. ترویج لوازم آرایش در کشورهای در حال توسعه سیاستی است که ابرقدرت‌های اقتصادی جهان برای کمرنگ شدن ارزش‌ها و به استعمار کشیدن آنها پیش گرفتند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای اروپایی دختران و زنان جوان تا 40 سالگی یا آرایش نمی‌کنند و یا اگر به جهاتی نیاز به آرایش داشته باشند بسیار کمرنگ و ساده این کار را انجام می‌دهند. این باور در اروپا وجود دارد که بانوان جوان زیبا هستند و نیازی به آرایش کردن ندارند. در برنامه امروز به موضوع آسیب شناسی باورهای غلط زنان در حوزه آرایشی و بهداشتی می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
دوستان عزیز، همونطور که عرض کردم در مورد باورهای غلط استفاده از لوازم آرایشی و بهداشتی قرار هست امروز با هم صحبت بکنیم، در خصوص مسائلی مانند این که این باورهای غلط از کجا میاد و چطور وارد زندگی ما شده و حالا هم قرار نیست از زندگی ما بیرون بره، اینکه چه سنی مناسب استفاده از محصولات آرایشی هست، فضای مجازی، کانال‌ها و رسانه‌ها چه نقشی در توسعه این باورها دارن و چطور ماها رو وادار می‌کنن که اونها رو بپذیریم. کالاهایی که قاچاق هست وارد میشه، لوازم آرایشی که هر کدومشون دچار مسائل و مشکلاتی هستن و مسائلی از این دست قرار هست امروز در برنامه ما مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیره. خب سوال اولم رو از آقای دکتر نصیری کاشانی می‌پرسم. آقای دکتر، با توجه به اینکه جانب والی متخصص بیماری های پوست هستید، در این خصوص برامون بفرمایید که چه حد ضرورت داره که ما بخوایم از این لوازم آرایش استفاده کنیم و اصلا سن شروع استفاده از این لوازم بهداشتی آرایشی چه زمانی؟
من قبلا عرض بکنم که واقعا این موضوع رو اختصاص به خانم ها ندیم، چون مطالعات نشون داده که اگر یه مطالعه تو شاید حدود 15 سال پیش انجام شد، یه خانم اگر 12 تا ماده آرایشی استفاده میکنه، یه آقا حدود 8 تا ماده آرایشی استفاده میکنه و با این حدود 80 ماده‌ای که در این مواد وجود داره در معرضش قرار میگیره. بنابراین ممکنه مشکل فاقد جنسیت باشه و در هر دو جنس مشکلاتی رو به وجود بیاره. در خصوص سن، خب ما امروز میدونیم که بالاخره با آسیب‌هایی که به لایه اوزون وارد شده، میزان اشعه‌ای که به زمین وارد میشه میزان قابل قبولی نیست و بنابراین مصرف ضد آفتاب یکی از اولین لوازم آرایشیه که به حساب میاد و شاید باید از 6 ماهگی اطفال این رو شروع بکنن و در معرض ضد آفتاب قرار بگیرن. از اینجا که شروع بکنیم، اینا شاید نقاط مثبت مواد آرایشی و بهداشتی باشه. ولی ممکنه هر چی که جلوتر بریم به جاهایی برسیم که بی تفاوت باشیم و به جاهایی برسیم که بد باشن. و همه اینا یک طیف هستن. به هر حال یک بازار بزرگ اقتصادی هست آرایش بهداشتی. جدای از اون احساس نیاز اجتماعی که سرکار خانم دکتر در موردش صحبت خواهند کرد،
مثلا یه تجارت دیگه در
حال در واقع یک تجارت، بنابراین این تقاضا چون وجود داره، عرضه هم وجود داره. بله. همه چیز در کنارش هست.
بله، سپاسگزارم. آیه دکتر آشتیانی، در مورد محصولاتی که شاید استفاده از اونها، حالا آیه دکتر اشاراتی داشتن در مورد اینکه چه ضرورتی داره، مثل حالا شاید همین کرم‌های ضد آفتاب، شامپوها، ماسک‌ها و مسائلی که شاید جنبه پیشگیرانه پیدا می‌کنه، برامون بفرمایید که این پیشگیری‌ها آیا در تمام این موارد استفادهش ضرورت داره؟
بله، به نظر من سوال بسیار سوال بجایی است و سوال کلیدی است تو این بحث. به نظر میرسه برای پاسخ به این سوال ابتداءً بایستی به مفهوم واژه برگردیم، چرا که فرهنگ عمومی چه در سطح پزشکی و مدیکال، چه در سطح اقتصادی و تولید یا واردات و چه در سطح فرهنگ سازی بسیار مهم هستش. ما واژه‌ای رو در زبان فارسی ترجمه کردیم، معادل کازمتیک، به معنای آرایشی و بهداشتی، که هر کدوم از این واژه‌ها به تنهایی معنا دارند و در کنار هم دیگه یک بار معنایی دیگه‌ای رو به ما متواتر می‌کنن. خیلی خوب هستش که در این برنامه ما این رو اول جا بندازیم. مبحث آرایشی و مبحث بهداشتی هر کدوم دو منظور جدا رو دارن تعقیب می‌کنن و ما در کنار هم دیگه داریم ازشون یک بار معنایی دیگری رو استخراج می‌کنیم. پس من فکر می‌کنم این بتونه کمک بکنه به بحث.
اشاره خیلی به جایی بود، متشکرم.
و در ادامه، در جواب سوال شما با تکیه به این مفاهیم، اگر ما نگاه آرایشی داشته باشیم، خب این بیشتر شاید نیاز فرهنگی داشته باشه. ما نگاه میکنیم که در پیدایش اولین تمدن‌ها میبینید که این اتفاق حتی در سطوح مختلف افتاده و حتی سطح طبقات اجتماعی رو تعریف کرده. از اون فاصله میگیرم، برمیگردم، میام به سمت بهداشتی. در اینجا دیگه قضیه متفاوت میشه، چرا که شما میخواید یک بافت زنده رو یا یک بافت مرده رو مثل مو و ناخن رو بهتر و بیشتر و در سلامت حد اکثری حفظ بکنید. پس بنابراین با این تکیه اگر ما بخوایم بریم سراغ بحث ضرورت، حالا تکلیف روشن میشه. اگر من در واقع فردی هستم که دارم در یک شهر بزرگ یا صنعتی یا نیمه صنعتی که امروز میبینیم بحث روزم هست، آلاینده های محیطی رو دارم، خب پروازه هستش که شستن مکرر و یا دور کردن آلاینده ها از پوست مو میتونه در واقع یک اتفاق مثبت باشه. منظور من از مکرر تحت کنترل بودش. یا استفاده از یک ضد آفتاب دیگه یک مد یا یک در واقع کلاس اجتماعی خاص نیست، همونجور که بله جناب استاد فرمودن در واقع شاید این نیاز برای اطفال هم حس بشه.
بله.
اما ما در همین بحث ضد آفتاب ها میبینیم که ضد آفتاب های رنگی در بازار داره ارائه میشه، یعنی دو منظوره.
بله.
هم خاصیت ضد آفتابی رو بگیر. بله. و هم رنگ پوستت رو تغییر بده
به منظور افزایش تقاضا است.
بله. بله. اینجا دیگه در واقع ما داریم میریم به سمت اینکه چقدر از این نیاز فرد رو داریم تأمین میکنیم. بله. به نظر میاد که بحث ضد آفتاب بودن یا آنتی یووی بودن میشه نیاز و بحث آرایشی میشه کمک نیاز. چرا؟ به خاطر اینی که من دیدم اگر این رو به شکل بدون رنگ ارائه بکنم ممکن هست جامعه استقبال نکنه. من فکر میکنم با توضیحی تا این مقطع فرصت باشه که ادامه بحث
حتما.
ضرورت رو در
به شما برمیگردم. خیلی متشکرم خانم دکتر سلطان محمدی. در مورد باورهایی که شاید ریشه اونها در اون اعتقاداتیه که در اثر تبلیغ اتفاق افتاده، مسائلی رو ایجاد کرده، شاید اینکه هنوز ضرورت نداره ولی من تمایل پیدا کردم که به سراغش برم و ازش استفاده بکنم و اون هم به افراط.
بله.
و حالا بیشتر بحث مسائل آرایشی مورد نظر من هست، در این خصوص نظرتون رو بفرمایید.
بله. قبل از اینکه وارد این مبحث بشیم باید بگیم که آرایش یک نماده. بله. یک نمادیه که مشخص کننده سن، طبقه اجتماعی و سلامت روانی افراد. حالا با توجه به این همه ما آدم ها با ظاهر خودمون تعامل اجتماعی داریم.
بله.
این تعامل اجتماعی گاهن با مطالعه با تکنیک های مختلف میتونه تو مسیرهای متفاوت درست جلو بره و ما رو در مسیر شناسایی نیازها قرار بده. حالا با توجه به گفته بزرگان ما نیاز و خواسته داریم و این عدم شناسایی و تفکیک نیاز از خواسته میاد حالتهای افراطی رو برای ما ایجاد میکنه. اون کاری هم که تبلیغات شروع کرده و روش مانور داده و افراد رو به سمت استفاده بی‌رویه از لوازم آرایش سوق میده، بحث القاء مخاطب نسبت به این شرایط مصرفی، یعنی اینکه ما اگر بتوانیم مخاطب خود رو توی مسیر اقناع قرار بدیم و بهش گوشزد بکنیم که تو زمانی که از این لوازم داری استفاده میکنی یا سراغ جرایی های زیبایی میری، این قراره که زندگی تو رو یه مقداری هماهنگ‌تر بکنه با نیازهات نه با خواسته‌هات. ولی خب متاسفانه به علت اینکه افراد توی جامعه دارای شخصیت نمایشی هستن، برخی از افراد، برخی ها خودشیفتگی دارن،
یعنی در واقع تو نقش های مختلفی.
بله بله، ما بروز نقش های متفاوت داریم. بله. و بعد افراد با شخصیت های متفاوت میان از این لوازم استفاده میکنن. بعضی ها هم وسواس مصرفی دارن، یعنی اینکه فکر میکنن اگر این وسواس مصرف باهاشون نباشه اوقات خوشی رو ندارن. در واقع ما باید
یعنی که اونجوری که لازمه به نظر نمیرسن.
دقیقاً همینطوره. و بعد همه اینها ناشی از ترس های ماست، ناشی از ترس هایی که ما داریم از اینکه آیا ظاهر خوبی داریم و اینکه عادی نشیم برای افراد. و تمام اینها ما رو برمیگردونه به عدم توجه به خود و عدم توجه به فردیتمون، یعنی ما برای فردیت خودمون ارزش قائل نیستیم.
درست.
برای اینکه این معقوله ایجاد بشه تبلیغات میتونه با اقناع مخاطب در مسیر درست راه درست رو نشون بده.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر نصیری، خانم دکتر اشاره داشتن به این که ما بعضی وقتا استفاده افراطی میکنیم از بعضی از مسائلی، حالا بعضی از مواردی که شاید ضرورت نداره، مثل همون لوازم آرایش که شاید دختر خانم تو سن خیلی پایین این رو شروع میکنن به استفاده کردن. عوارض زیادی رو حتما در بر خواهد داشت، مخصوصا حالا اونهایی که کیفیت‌های نامناسبی هم دارن، مثلا بسیاری از رژ لب‌هایی که تو بازار شاید وجود داره حاوی سرب هست، یا بالاخره اون لوازم آرایشی و بهداشتی که هر دو در کنار هم استفاده میشن کیفیت مناسبی ندارن. از عوارضش برامون میفرمایید که ممکنه که گریبان ما رو بگیره، اینا چه عوارضی هستن؟
بله، همونطور که فرمودید بعضی از مواد هستن که ما در اثر استعمالشون اونها رو میخوریم.
بله.
و با خوردنشون موادی رو در داخل بدن ما جذب میشه.
بله.
بعضی از مواد هستن که استنشاقی هستن، یعنی از راه تنفس اینها جذب میشن و بله. میتونن صدماتی رو به ما وارد بکنن. و بعضی از مواد از طریق پوست در واقع
بله.
مقادیرشون جذب میشه و بعضن میتونن موجب بروز بیماری های هم بشن. در خود مصرف پوستش در واقع اگر همونطور که گفتید افراط اتفاق میفته، بیماری های اتفاق میفته. مثلا ما نوعی از آکنه داریم که به نام آکنه کاسمتیکاست، یعنی آکنه یا جوشی که با مواد آرایشی به وجود میاد و این خب نوعا در سنین پایین تر خیلی هم زیاد هست.
بله.
و استفاده خیلی زیاد از این مواد خیلی نقش داره در این که مبتلا به این بیماری ها بشیم.
بله.
و استفاده معقول، مثلا اینها رو اختصاص بدیم به یک مهمانی که میخواییم شرکت بکنیم. بله. نه به مصرف روزانمون.
میتونی آقای دکتر به چند تا از این بیماری ها برامون اشاره کنیم؟
بله، یکی از اینهایی که عرض کردم خود آکنه کاسمتیکاست. عرض به خدمتتون الان نوعی از بیماری که خیلی هم شایع شده به نام فرونتال فایبروزینگ آلوپشیا، ریزش موهایی است که در ناحیه پیشانی اتفاق میفته و منجر به از بین رفتن کامل ریشه های مو میشه، اگرچه به طور قطع نمیدونن که علت بروز این بیماری چیه، اما به عنوان هشدار اولیه گفتن حتی ضد آفتاب هم که اینقدر ضروریه و جز لوازم بهداشتیه و نه آرایشی، ضد آفتاب هم این افراد به پیشانیشون نزنن. جالبه بدونید که این بیماری در چند سال گذشته، شاید 20 سال گذشته، در حد چند تا گزارش از سراسر دنیا بود.
بله.
ولی امروز متخصص پوستی نیست که توجه داشته باشه به این بیماری و در ملاقات‌های روزانش در هر روزش
برخورد
یک بیمار برخورد نکنه. یعنی
بله.
اینقدر شیوع بالایی پیدا کرد و متاسفانه وقتی موها رو از بین میبره برای همیشه از بین میره،
جایگزین دیگه نخواهد،
جایگزین نداره.
بله.
و بیماری‌های دیگه‌ای که مثلا در حساسیت‌های تماسی است که واقعا یکی از بیماری های شایع دنیا هست که سهم مواد آرایشی در این حساسیت های تماسی، حساسیت های آلرژیک خیلی خیلی بالا هست.
بله.
حتی در حساسیت های غیر آلرژیک، یعنی حساسیت های تحریکی، هم باز مواد آرایشی سهم خودشون رو دارن.
بله.
به ویژه در مواد شوینده سهم آلرژی های تحریکی خیلی زیاد هست که اینا در واقع دو نوع آلرژی هستن که ما در جامعه میبینیم.
بله، سپاسگزارم، خیلی متشکرم آقای دکتر. شنوندگان عزیز، شنونده برنامه تورنج هستید با موضوع آسیب شناسی باورهای غلط زنان در حوزه آرایشی و بهداشتی. سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم.
اینا شدن یه برند بعد از 3 سالی
میخوایم اینجوری خودمون رو تخلیه کنیم.
خودم هم جزوشونم. خودم با آرایش بیشتر دوست دارم.
از کسب رتبه برتر بانوان ایرانی در جهان چه حسی پیدا می کنید؟
اولش حس غرور، بعدم این که تلاششون بی نتیجه نمونده.
خوشحال میشم، معلومه یه طبیعیه،
هر کسی تو هر جای ایران باشه و ایرانی باشه حس غرور بهش دسته.
خب آدم خیلی بهتر خوشحال‌تر میشه.
ایران رتبه هفتم جهانی را در مصرف لوازم آرایش کسب کرده است. و اما واکنش بانوان ایرانی،
خب دیگه ما همه چی رو افراط میکنیم. به جای اینکه خوشحال بشم فکر میکنم چرا اینجوری شده،
بیشتر ناراحت میشم.
بیشتر اینا شدن یه برند برجسته سازی.
بیشتر مردم دلیلش رو میدونن دیگه.
توی ما هم اعتماد به نفسمون یه ذره اومده پایین، میخواییم اینجوری خودمون رو یه تخلیه کنیم.
سن آرایش از 12 سال 10 سال
خیلی پایینه. 11-12 ساله ها همه دارن همه آرایش میکنن.
از 14 سال آرایش میکنن تا 18 سال،
از 13-14 سال تا به بالا.
دور و برای خودمون هم که نگاه میکنیم اگه دختر 12-13 سال هم دارن، هیچ مخفیکاری هم ندارن، خیلی رسمی لوازم آرایش دارن، آرایش میکنن.
از این بانوان پرسیدیم آیا همین الان در کیف خود لوازم آرایش دارید؟
کیفم نه
ندارم.
آره دارم.
یه کوچولو دارم.
بدون اون اعتماد به نفس ندارم. واسه هم کردن سرعت نمیدونم، ترجیح میدم همیشه با آرایش باشم. اتفاق دیگه.
خودم با آرایش بیشتر دوست دارم. چرا همین میکنم؟ دیگه من در حد اقراق‌آمیز هیچ وقت نبوده، ولی بالاخره
یه زمانه ایجاد میکنه که آدم خودش باشه. خب آرایش خیلی صورت رو تغییر میده، خوبه که آدم خودش باشه. لزومی نداره که حالا حتما بازار میری با عروسی یکی باشه.
مصرفش در حد متعادلی، یعنی تعادل توی هر چیزی حفظ بشه خوبه، نه اینکه صورت رو بکنی دفتر نقاشی.
نظر شما دوستان رو شنیدیم در مورد مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی. آقای دکتر آشتیانی، در خصوص مصارف لوازم آرایش خانم ها نظریه متعددی داشتن و یه مقدارم متنوع. هر کدومشون شاید، یعنی اکثریت قریب به اتفاقشون، آرایش رو میپسندیدند و اینکه سعی میکردن استفاده بکنن، ولی خب این استفاده کردن ها همونطور که آقای دکتر فرمودند عوارضی رو در بر داره. حالا با توجه به اینکه جناب علی رئیس مرکز تحقیقات فرورده‌های آرایشی و بهداشتی هستید، تا چه حد سلامت این محصولات رو که تولید میشه حالا حداقل در داخل کشور تایید می‌فرمایید و وضعیت این فرورده‌های خارجی در ایران به چه نحویه؟
بله، در باب اول که فرمودید استفاده رو میپسندن، شاید سوال دومتون و در واقع پاسخ به اون بتونه کمک بکنه که شنونده عزیز در استفادهش دقت مضاعفی رو دخیل بکنه، به این شرط که در واقع ما در نظر بگیریم فراورده‌ای رو که به عنوان یک فراورده آرایشی داریم استفاده میکنیم اساساً چه استانداردهای پایه‌ای رو باید داشته باشه. ما اصلی رو داریم در آسیب زایی برای سلول ها و اون اثر تجمعی است، یعنی شاید ماده ای در لحظه و یا در یک برخورد اثر منفیش اونقدر نباشه که ما این رو به عنوان یک سم گزارش بکنیم.
بله.
اما وقتی که اصرار بر تماس با اون ماده شکل میگیره، اثر تجمعی، من دارم خیلی سادهش میکنم بیانش رو که برای همه عزیزان قابل درک باشه، اثر تجمعی این بار دیگه کار خودش رو میکنه. وقتی که ما میشنویم که فرد یا در همین گزارش هایی که جمع شده بود از سن 14-15 سال تا 80 سال اصرار به استفاده از یک فراورده وجود داره، این میتونه به شرط این که درست کنترل شده و با رعایت ضوابط باشه بی خطر جلو بره یا کم خطر جلو بره.
بله.
ولی وقتی که من برام مهم نباشه که بله این فراورده چقدر فلز سنگین درش هست،
بله،
حالا سرب، روی، کادمیوم، ما تو پایان نامه های متعدد سعی میکنیم که اینها رو بررسی بکنیم در سطح بازار ایران، ببینیم که فراورده، حتی فراورده هایی که مجوز گرفتند، به چه کیفیتی است. اما خب کار ما فقط کار دانشگاهی است و اصراری بر کار نظارتی نداریم، صرفا برای اینی که بتونیم اطلاعاتی رو جمع آوری کرده باشیم. ولی برخی از این اطلاعات نشون میده که استفاده از ماده اولیه کم کیفیت گاهی اوقات باعث بروز خطر شده. این اتفاق در تولید محصولات داخلی ما تا حد زیادی کم هست، به خاطر اینی که وزارت بهداشت تا حد اکثر ممکن در ضوابط، در نظارت و در قانونگذاری داره دخالت میکنه. اما
یعنی استانداردهایی رو پیش بینی کرده به این
و سعی میکنه به روز رسانی بکنه.
بله.
اما در مورد کالایی که داره قاچاق میاد، کاری از دست کسی بر نمیاد، به خاطر بله. اینکه اصلا مجرای قانونی نیست.
بله.
که کسی بخواد نظارت داشته باشه یا کالایی که در واقع تحت ضوابط کشور ثالث تولید شده و ما در واقع هیچ آگاهی از وضعیت قانونگذاری در اون کشور نداریم.
و حتی آقای دکتر